سلام به برنامه 5G اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان میگوید که ادامه حملات و گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده است. او در ادامه گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. مسئولیت انفجارهای مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. یک مقام امنیتی طالبان در قندوز میگوید که در انفجار سرگلوله هاوان در مرکز این ولایت دو کودک امروز کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شده است. عبیدالله عابدی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندوز به خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان نشرات میکند گفته است که رویداد زمان در منطقه باغمیر شهر قندوز رخ داد که این کودکان با سرگلوله مرمی بجا مانده از جنگ بازی میکردند. رویدادهای مشابه در گذشته هم در قندوز و برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان از کودکان قربانی گرفته است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت هلمند می‌گویند که جسد یک قاچاقبر تریاک را دریافت کرده‌اند. احمد جان خالد سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در هلمند به رادیو آزادی گفت این شخص که با یک مقدار پول از تقریباً 8 روز ناپدید بود به طور مرموز کشته شده و جسدش سوختانده شده است. درباره چگونگی قتل او جزئیات بیشتر ارائه نشده و انگیزه رویداد نیز معلوم نیست. افراد مسلح یک پلیس را با ضرب گلوله در ایالت سیستان بلوچستان ایران کشته و همسر وی را زخمی کردند. مقام‌های پلیس گفتند که مهاجمین پس از تیراندازی به موتر این پلیس از محل فرار کردند. در همین حال رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در تیراندازی دیگر در تهران امروز دو پلیس زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فارس یک نفر با تفنگچه هنگام تجمع مردم پیش روی ساختمان بنیاد شهید در خیابان طالقانی به سوی پلیس و مردم تیراندازی کرده است. و گزارش ها می رسانند که نیروهای روسیه در آخرین نقاط مقاومت نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس در شرق اوکراین به پیشرفت های دست یافتند. در این حال کیف اعلام کرده که شاید نیروهای خود را از سیورودونسک یکی از دو شهر عمده این منطقه قبل از اینکه محاصره شوند عقب بکشند. از سوی دیگر بریتانیا میگوید روسیه برای توجیه سیاسی جنگ نامعجه خود در اوکراین به پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان درباره حملات بر غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کرده و
خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات حراس افغانانه در افغانستان شد.
مسئولیت انفجارهای شام روز چهارشنبه در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. تهدید داعش در افغانستان چقدر جدی است؟
اساسا داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است.
در گزارش از شکایت محصلان پوانتون کابل هم میشنوید.
ما استاد کافی نداریم، در پوانزای دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن، حتی بعض مضامینشان است که بدون استاد مونده.
برنامه های ورزش و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان میگوید که ادامه حملات و گفتش حملات تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. او با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرده است و گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. از سوی دیگر اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند به هدف برقراری صلح و ثبات در منطقه روی افزایش ظرفیت ها در افغانستان برای مبارزه با حراس افغانی تأکید کرده. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از حملات انفجاری اخیر در مزار شریف و کابل که غیر نظامیان را هدف قرار داده، ابراز نگرانی کرده است. آقای بینیت در صفحه تویترش خواستار بررسی کامل در مورد افزایش حملات حراس افغانانه در افغانستان شد. او نگاشته است که حملات اخیر و سایر حملات دیگر نیاز به بررسی مستقل و همه‌جانبه کامل دارد. در انفجارهای روز پنجشنبه در مزار شریف و کابل دست کم 21 تن به شمول 16 کودک کشته شد. مسئولیت حمله انجام شده در مزار شریف را داعش به عهده گرفته است، گروهی که طالبان میگویند آن را شکست دادند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به بررسی‌های شفاف در این مورد تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما این رویدادها را تحت تعقیب و بررسی قرار دادیم. احتمالاً پشت این حمله پدیده به اصطلاح داعش است، زیرا آنان چنین برخورد خشونت‌آمیز را در حق هموطنان شیعه یا برخی صوفی‌های گرام انجام می‌دهند.
طالبان پیش از این هم درباره بررسی‌های رویدادهای امنیتی گفتند، اما نتیجه بسیاری از آنها همگانی نشده است. پیش از این آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز انفجارهای مزار شریف و کابل را نکوهش کرد و همدردی عمیق خود را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی آقای گوترش، در بیانیه گفته است حمله به غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی از جمله مساجد بر اساس قوانین جهانی بشری شدیداً ممنوع است. سرمنشی سازمان ملل متحد از همه جوانب خواست از غیر نظامیان از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی محافظت کنند و حق آزادی مذهب و عمل آنان را تضمین کنند. این در حال است که اجیت دوال، مشاور امنیت ملی صدراعظم هند، روز جمعه هنگام سخنرانی خود در چهارمین نشست امنیت منطقه‌ای در مورد افغانستان درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد و بر سرکوب حراس افغانی در منطقه تاکید کرد. یکی از بزرگترین ادعاهای طالبان تامین امنیت کلی در افغانستان است، ادعایی که همین اکنون با چالش روبرو است و مورد انتقادها قرار دارد. پس از 15 اگست 2021 به این سو، داعش حملات مرگباری را در افغانستان انجام داده است. از میدان هوایی کابل گرفته تا انفجارهای اخیر در مسجد شیعیان در مزار شریف، این گروه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. اما طالبان در واکنش به این موضوع گفتند که داعش را شکست دادند و بقایای آن را نیز به زودی نابود خواهند کرد. اما بسیاری از کشورهای خارجی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران حضور فزاینده داعش و القاعده در افغانستان هستند.
مقام‌های امنیتی چند کشور به شمول روسیه، چین، ایران و چندین کشور آسیای میانه در نشست اخیر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نسبت به آنچه حضور گروه‌های دهشت افغان است از جمله داعش در افغانستان خوانده شده، ابراز نگرانی کردند. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی از تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، پرسیده که تهدید داعش در افغانستان جدی است یا این که بزرگ نمایی می شود؟
خب اساساً داعش یک تهدید بالقوه و رو به افزایش است در ساختار و در محیط تهدیدی و امنیتی افغانستان. فعلا افراطی های گروهک‌های دیگه توریستی به شمول افراطی های که در صفوف طالبان قرار دارند، اینا فعلا در صفوف داعش جذب شده راستند. و به اساس آخرین گزارش ملل متحد، تیم نظارتی ملل متحد نشان میده که برای داعش $1,000,000 در 3 ماه گذشته رسیده در افغانستان. بنابراین اینا پول کافی دارن و همچنان مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث ازی شده که اینا بتانن سربازگیری کنن. بنابراین هم منابع مالی دارن، هم منابع انسانی دارن و یک تهدید بالقوه و یک تهدید رو به افزایش است که باید با این مبارزه شد و این مبارزه را تنها طالبا کرده نمیتونن، باید با منطقه یک جای و دیگر گروه های سیاسی و نظامی که در افغانستان هم استفاده کنن بخاطر که جلوگیری از این تهدید جلوگیری کنن.
گفتن که $1,000,000 برشان سرازیر شده، از سوی کدام منابع و هدفشون چیست این پولی هنگفت؟
خب اساسا این گزارش امروز نشر شد از طرف تیم نظارتی ملل متحد که در اونجا گفته شده که بر داعش بین 500 هزار تا 1 میلیون دلار رسیده در 3 ماه گذشته و اینا کافی پول دارند به خاطر اجرای عملیات در افغانستان.
موضوع دیگه ای که ملل متحد در اواخر خواستار تحقیقات مستقل درباره حملات اخیر در کابل و مزار شریف شد، طالبان گفتند که حملات ما هم زیر تحقیق داریم، امکانات تحقیقات مستقل در شرایط کنونی تا چه حد است؟
بسیار کم است امکانات انجام و تطبیق تحقیقات بی‌طرف، چون طالب ها نمیخواهند که بنابر دلایل امنیتی و سیاسی که این تحقیقات انجام شود، چون خالیگاه های امنیتی از اینا برملا می شود. در این وقت طالب ها و ظرفیت یک نیروی امنیتی و دفاعی و یک نیروی نظامی و پولیسی را ندارن که بتانن تحقیقات مسلکی را انجام بدن. بنابراین هم ظرفیت خودشان ندارن و هم بیرونی ها را نمیگذارن و این باعث از این میشه که اکثریت اسناد و شواهد و اینا از بین بره و ما میبینیم که به تکرار این حملات انجام شده است و این اولین حمله نیست. این حمله 12 و 13 است از زمان رسیدن حاکمیت طالبان به حکومت. بنابراین هم از نقطه نظر تکنیکی و هم از نقطه نظر سیاسی این تعهد در طالبان دیده نمیتونیم که اینا بمانند که تحقیقات مستقل از طرف گروه های سومی یا نیروی سومی در افغانستان به خاطر پیگیری از عملات اجرا شد.
گفتگوی بود با تمیم آسی، رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار داریم: ورزش و هوای تازه. شماری از محصلان پوهنتون کابل از کمبود استادان در این پوهنتون شاکی‌اند. در این در حالی است که به گفته آنها امتحان 20% در راه است. به گفته این محصلان، شماری از استادان تازه استخدام شده نیز از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک محصل آغاز می شود.
هر روز که دادن در روز پانتون میرم، اصلا خوشایند نیست برام وارد شدن به پانتون. خیلی خسته کن شده، خیلی خسته کن شده.
این دانشجوی سال چهارم یکی از پانزه های پانتون کابل است. میگوید کمبود استاد و کم تجربه بودن استادان تازه استخدام شده در تدریس او را از درس خواندن دل سرد کرده. این دانشجو که نمیخواهد از او در گزارش بنابر آنچه چالش های امنیتی میخواند نام برده شود، میگوید آنان با دشواری های زیاد و شکم گرسنه به درس هایشان حاضر میشوند، اما مشکلاتی چون نبود استاد و حضور استادان کم تجربه مانع رسیدن آنان به اهداف علمیشان میشود. او به رادیو آزادی گفت:
ما استاد کافی نداریم، در پوهنزای دیگه خبر است استاد کافی ندارن، حتی بعضی مضامینشان است که بدون استاد مونده، یعنی تقریبا امتحان 20% نزدیک است و حتی یک مضمون تا اون صفحه اولش نخوندن. همه قسم ما یک مضمون داریم، استادش از امروز اول که تا امروز نامدن، فقط نام مضمون بر ما نوشته کردن.
این چالش از زمان در پانتون‌های افغانستان بیشتر شده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زیادی از استادان مجبور به ترک کشور شده و یا هم ترک وظیفه کردند. یک تن دیگر این دانشجویان نیز از کمبود استاد در ساعت‌های درسیشان ابراز نگرانی می‌کند.
متأسفانه ما در شرایط فعلی با کمبود استاد، خودم شخصا صرف ما مواجه هست. اکثر از روزهایی که میریم بسیاری از مضمون‌ها خوانده نمی‌شه، تدریس نمی‌شه به خاطر مشکل کمبود استاد که هست و این باعث میشه که تمام محصلین از این ناحیه رنج ببرن و همچنان از درسها دل سرد شوند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان صنفای دانشجویان دختر و پسر را از هم جدا کرده. همین اکنون 3 روز دانشجویان دختر و 3 روز دانشجویان پسر اجازه درس خواندن دارند. دانشجوی دیگری هم که نمیخواهد نامش گرفته شود، میگوید آنان در ساعت‌های درسی با استادان تازه استخدام شده نیز با چالش‌های روبرو
هستند.
در کل مشکلات هست، هم از لحاظ کیفیت درسی، هم از لحاظ کمبود استاد و هم از لحاظ میتود اینا. اولا خود استاد کمبود و فعلا استادا که جایگزین شده از لحاظ میتود و ریویش درسی و اینا اگر در نظر بگیریم اصلا استاندارد نیست.
پر کردن این خالیگاه به دوش حکومت طالبان است، اما این که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان برنامه‌ای در زمینه دارد یا نه تلاش کردیم پاسخ مسئولان آن را داشته باشیم که با تماس‌های پی هم سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین بیش از 3 ماه می گذارد و جنگ در شرق اوکراین ادامه دارد. در این حال یک مقام اوکراین می گوید ممکن است نیروهای کشورش از یک شهر در شرق اوکراین عقب نشینی کنند. نیروهای روسیه به محاصره شهر سیبرودونسک نزدیک شدند. سلطان محمد سرور در این باره گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می کند.
نیروهای اوکراین از یکی از 2 شهر عمده منطقه دونباس که هنوز هم در آن مقاومت میکنند شاید عقب نشینی کنند. یک مقام اوکراینی هشدار داد که نیروهای روسیه به محاصره شهر سیبرودونسک نزدیک شدند. از سوی دیگر برطانیه میگوید که مسکو برای توجیه سیاسی جنگ با پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. در این میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی شب گذشته خود گفت که نیروهای روسیه تلاش‌های خود را به منطقه دونباس متمرکز کرده و با همه توانایی از قوای توپچی و راکت استفاده می‌کنند. مقامات اوکراین می‌گویند آتشباری بدون وقفه و بی‌رویه نیروهای روسی تقریباً همه نواحی شهر سیبرودونسک را منهدم کرده و صدها غیر نظامی کشته شدند. الکساندر ستریوک شاروال سیبرودونسک گفت که از آغاز جنگ به این سو در 3 ماه گذشته تقریبا 1,500 نفر در این شهر کشته شدند و قوای روسیه برای تصرف مرکز خط آهن در غرب شهر سعی دارند. مسکو تلاش دارد شهرهای سیبرودونسک و لیسیچانسک در ولایت لوهانسک را تصرف کند. با تصرف این 2 شهر همه ولایت به دست نیروهای روسیه سقوط خواهد کرد. سرهی هایدای والی لوهانسک روز شنبه گفت که تقریبا 10,000 عسکر روسی در منطقه حضور دارند و برخی این قوا بخش‌های از شهر سیبرودونسک را تصرف کردند. و یک شب قبل گفته بود که برای اینکه نیروهای اوکراینی در محاصره قرار نگیرند شاید آنها عقب نشینی کنند. در این میان الکساندر ستریوک شاروال سیبرودونسک گفت که هنوز هم 12,000 تا 13,000 نفر در این شهر که قبلا 100,000 نفوس داشت باقی ماندند.
5:18 عصر به وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. پیش از برنامه ورزشی چند خبر ورزشی اکنون داریم.
رقابت‌های کشتی محلی در ولایت قندهار با پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت‌ها 3 روز پیش با اشتراک ورزشکاران 6 ولایت در سپین بولدک قندهار آغاز شده بود که ناوقت روز گذشته با پایان رسید. در صفحه آمده است رقابت‌های کشتی محلی میان ورزشکاران ولایت نیمروز، فرا، هلمند، قندهار، هرات و اروزگان راندازی شده بود. هدف از راندازی این رقابت‌ها همبستگی و اتحاد میان ورزشکاران ولایات گفته شده است. رقابت‌های ژیمناستیک روز گذشته در ولایت هرات با پایان رسید. آمریت ورزش هرات در صفحه فیسبوکش نوشته است در این رقابت‌ها 78 ورزشکار از 7 باشگاه اشتراک کرده بودند. در صفحه آمده است رقابت‌های ژیمناستیک برای 2 روز بود که روز گذشته با شناسایی 3 چهره برتر با پایان رسید. هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش ژیمناستیک و بلند بردن ظرفیت ورزشکاران گفته شده است. قرار است بازی نهایی رقابت‌های IPL لیگ برتر هند فردا 29 مه می میان تیم‌های گجرات و راجستان در استادیوم ورزشی احمدآباد راندازی شود. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی رقابت‌های IPL بازی کوالیفایر این رقابت‌ها شب گذشته میان تیم‌های راجستان و بنگلور برگزار شد که تیم راجستان با 7 ویکت آن را برنده شد. در بازی شب گذشته تیم بنگلور اول توپ اندازی کرد و 158 روش را هدف تعیین کرد. تیم راجستان هدف تعیین شده را در 18 آور به دست آورد و برنده شب گذشته شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، خوش آمدید. پنجشیر که در سالهای پسین به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، حال در چه وضعیت است؟
ما هم ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا.
شما را به دکان عطاری در هرات می بریم.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمل می دادیم، داخل یک قابل مگه که سه لیوان آب می ریزیم. 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم. قبول میدم که 100% بلوط به خدا. خب یعنی از
واز مخاطبان ما هم خواهید شنید.
نرخ‌ها را بسیار بلند بردن و نرخ قیمت‌های گزاف فروش می‌شود، مردم توانمندی ندارد.
امیز زغال سنگ خیلی قیمت شده در ولایت غزنی.
من جعفر احمدی هستم. ولایت کوهستانی پنجشیر در چند سال گذشته به جاذبه گردشگری مبدل شده بود، به ویژه در بهار و تابستان. اما حالا وضعیت تغییر کرده و بخشای زیاد پنجشیر زیر حاکمیت طالبان چهره نظامی به خود گرفته است. این وضع بر زندگی مردم چقدر تأثیر کرده؟ در این گزارش بشنوید.
زرمینه با خانواده 8 نفریش از ولسوالی بگرام ولایت پروان برای سیر و سیاحت اغلب به ولایت پنجشیر سفر میکرد. کوههای سر به فلک کشیده، دره‌های سرسبز و دریای خروشان و آب زلال چشمه‌ساران همراه با توت و تلخان برای زرمینه 25 ساله لذت بخش بود و خستگی های روزمره را دور میکرد. اما از تابستان پارسال که طالبان به قدرت بازگشتند و چندی بعد به پنجشیر لشکرکشی کردند، زرمینه و خانواده‌اش از رفتن به پنجشیر صرف نظر کردند. او علتش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
ما هم ساله به خاطر تفریح پنجشیر می رفتیم. حال از وقتی که ناامنی شده، جنگ شده، در پنجشیر هم جنگ است. کسی نمی تانه که بره اونجا. به خاطر تفریح اونجا که می رفتیم، یگانه ولایتی که بود هم بود اونجا. ما می رفتیم یک روز دو روز اونجا می بودیم. حالا ما نمی تانیم که سیاحت بریم یا تفریح بریم. ما سالی که اونجا می رفتیم تفریح، خیلی فکر ما آرام می شد، خوش می بودیم. به خاطر که ناامنی است، طبقه اوناس نمی تانه که جای بدون محرم هم برن.
برخی دیگر هم با زرمینه موافقند. عبدالحد تنهای 49 ساله از ساکنان ولایت کابل است. او میگوید که اغلب با موتر بیش از 100 کیلومتر از کابل تا پنجشیر میپیمود، اما عبدالحد امسال نتوانسته که به تفریح برود.
سالهای قبل به پنجشیر می رفتیم جهت تفریح و سیاحت. یک منطقه سرسبز و خرم با هوای گوارا و دریای خروشان بود. از نگاه امنیتی فوق‌العاده برای مردم ما لذت بخش بود. بدبختانه در اواخر از اثر ناامنی و جنگ و بدبختی امسال نتوانستیم که یک مراتب به دیار پنجشیر سفر بکنیم و از هوا و فضایش لذت ببریم.
طالبان در بخش‌های مختلف پنجشیر قرارگاه‌های نظامی ساختند. در چند هفته اخیر بخش‌های مختلف پنجشیر از جمله دره عبدالاخیل، تندخو، قلعه اسفندیار و حصارک شاهد درگیری‌های سنگین بین نیروهای طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بوده است. حال که جنگ و درگیری از میزان گردشگری کاسته، دکانداران محلی هم تأثیرش را حس کردند. شاهای 37 ساله در بازار ولسوالی آنابه این ولایت دکان خوراک فروشی دارد. او کاروبارش در سال‌های قبل از بازگشت طالبان به قدرت را با این سال مقایسه میکند.
سیاحت مردم بالا، کاروبار ما هم تاثیر خوب داشت، کاروبار ما هم خوب بود. دیگه این سال که بنابرای ناومدن است مردم این با سیاحت تر کاروبار ما هم تاثیر کرد. یک از روزانه ما میتونستیم در حدود 10,000 15,000 تا 20,000، اما در این فصل سال تابستان به خصوص بهار ما عواید داشتیم و عواید ما خوب بود. دیگه نیم عواید ما تا صفر بعضی وقتا رسید.
اما روایت مسئولان محلی طالبان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر میگوید که برخی ها به سیر و سیاحت میآیند.
ما در عید البته رمضان صدها موتر از سیاحان داشتیم که از ولایت‌های مختلف، از ولایت‌های جنوب آمده بودند به سیاحت در پنجشیر. پیام ما به مردم کشور و به کسانی که به سیاحت به پنجشیر میان این است که بدون کدام نگرانی، بدون هیچ تشویش میتونن بیان راحت به پنجشیر.
اما شماری از باشندگان ولایت پنجشیر چیزی دیگری میگویند. چند باشنده پنجشیر که به علت ترس از تهدیدهای احتمالی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، به رادیو آزادی گفتند که در چند ماه گذشته دیدند که بسیاری از افرادی که با موترها از ولایت‌های مختلف به پنجشیر آمدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان تقریبا 26 سال قبل نتوانسته بودند که پنجشیر را تصرف کنند.
با وجود رشد طبابت عصری، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده می کنند. اما آیا داروهای گیاهی واقعاً برای تداوی بیماری ها مفید است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری اینور میدادیم میدادیم داخل یک قابل مگک سه لیوان آب میریزین، چهار روز الی سه روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% به لطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه می کنید از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه، این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز میکنیم، همون داروی که برای مخصوص همون پادردینه، مخصوص میده دردینه، مخصوص گرده دردینه، مخصوص مثلا حساب و سردرد.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقضی که یک سالی که این سالی علمی بیند یک نقطه نشون داده من برای شما از فایده نکرده که حالا اینجا که اون یک بودیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن اون هم خوب شده کمی مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خدمات را ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات سه، ولی اما تا زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضی ها زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد حدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده می شود.
دارو یا گیاهی که به خاطر طبابت استفاده می شود باید توسط اشخاص که خبره باشن و در این مورد آموزش دیده باشن و دانش کافی داشته باشن. اغلب گیاهان به نامی که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکیان و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم شیرنوا هستیم از ولایت کبیسال و سالی تگاه با شما صحبت می کنم. همی پول معدن ها که مثلا امروز زیاد شده در افغانستان که معدن است همی پول باید به جبه شخصی نروه، باید مصرف شوه سر افغانستان بسازی شوه، کارخانه جور شوه، بند برق جور شوه، سرک جور شوه، برای مردم کار پیدا شوه، سهولت پیدا شوه. همی پول معدن باید به خاک خود مصرف کنه، خاک کشور خود را زیبا بسازه. و سلام.
السلام علیکم. تشکر از رادیو آزادی که پیام های ما را نشر می کند. در این روزها در تمام ولایت کشور در دواخانه ها ادویجات موجود نیست، رو به کمبود است و از یک سوی دیگر نرخ ها را بسیار بلند بودن و قیمت های گزاف فروش می شود، مردم توانمندی ندارد. از طریق رادیو محترم شما و امارت اسلامی این پیام را برسانید که در مورد ادویجات با کیفیت وارد کشور کنن که ارزانی شود، اکثر مردم بیمارن، توانمندی به خارج کشور ندارن، مشکلات مردم نهایت زیاد است، ویزا و پاسپورت از هر طرف به اوج بالا رفته است. در این قسمت توجه شما را میخواهم. عبدالرب رحیمی.
همین زغالستان خیلی قیمت شده در ولایت غزنی، همین چقدر داشت اگر بچه بگیم کلش تعطیل شده، کلش از روی زغال مگه قیمت شده پاکستان مره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-45-01.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان، میگوید که ادامه حملات و گفتش تروریستی بر غیر نظامیان در افغانستان نگرانش کرده. بنت اواخر دیروز در توییت با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر در کابل و مزار شریف ابراز همدردی کرد. او در ادامه گفته که در مورد این حملات و حمله های دیگر تحقیق مستقلانه و کامل صورت گیرد. یک مقام امنیتی طالبان در کندوز میگوید که در انفجار سرگلوله هاوان در مرکز این ولایت دو کودک امروز کشته شدند و یک کودک دیگر زخمی شده است. عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کندوز و خبرگزاری دولتی باختر که تحت کنترل طالبان نشرات میکند، گفته است که رویداد زمان در منطقه باغمیر شهر کندوز رخ داد که این کودکان با سرگلوله مرمی به جا مانده از جنگ بازی میکردند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت هلمند میگویند که جسد یک قاچاقبر تریاک را دریافت کردند. احمد جان خالد، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در هلمند، به رادیو سودی گفت این شخص که با یک مقدار پول از تقریبا 8 روز ناپدید بود، به طور مرموز کشته شده و جسدش سوختانده شده است. افراد مسلح یک پلیس را با ضرب گلوله در ایالت سیستان بلوچستان ایران کشته و همسر وی را زخمی کردند. مقام های پلیس گفتند که مهاجمین پس از تیراندازی به موتر این پلیس از محل فرار کردند. در همین حال رسانه های ایرانی گزارش می دهند که در تیراندازی دیگر در تهران امروز دو پلیس زخمی شدند. و گزارش ها می رسانند که نیروهای روسیه در آخرین نقاط مقاومت نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس در شرق اوکراین به پیشرفت های دست یافتند. از سوی دیگر بریتانیا می گوید روسیه برای توجیه سیاسی جنگ نامعجه خود در اوکراین به پیروزی در منطقه دونباس نیاز دارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. پیش از آن این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت‌مند بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم می‌پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. در آغاز برنامه بشیر ترک، سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان، در مورد را اندازی سمینار تکواندو برایتان میگوید.
8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته 2 روز سمینار ادامه می داشته باشه.
علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان، از را اندازی رقابت های سنوکر در جریان هفته جاری برایتان معلومات می دهد.
ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم.
و در اخیر برنامه عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندوز، از فعالیت های ورزشی در ولایت کندوز شما را با خبر می سازد.
مسابقات والیبال هم مدت 2 روز را در بر گرفت که اون مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندوز اشتراک کرده بود، مسابقات 4 جانبه بود.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست گفتیم، انتظار می رود در جریان هفته جاری سمینار اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان، اعضای فدراسیون تکواندو افغانستان برای شما را از تکواندو کاران در کابل را اندازی گردد. در این مورد با بشیر ترک، سرمربی تیم تکواندو افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر را اندازی این سمینار پرسیدم.
قرار
است کمیته امتحانات فدراسیون ملی تکواندو افغانستان هفتمین دور سمینار التقاط درجه کمربند را در ولایت کابل برگزار کنند که این سمینار انشاءالله که از روز پنجشنبه هفته آینده تاریخ 12/14/1401 ساعت 8 صبح رسما آغاز میشه و مدت 3 هفته در هر هفته دو روز این سمینار ادامه می داشته باشه روزهای پنجشنبه و جمعه و زمانی که این سمینار تمام میشه کسایی که واجد شرایط هستن اونا همشون ازشان امتحان گرفته میشه بعد از سپری نمودن امتحان آن از اساتید و تکواندوکارانی که اونا موفق میشن در امتحان ارتقای درجه کمربند به خاطر دریافت سندهای معتبر جهانی بر از اینا درخواست میشه از اکادمی جهانی کوکیوان و بعد به اساس اعتبار امتحان فدراسیون ملی تکواندو افغانستان کسایی که کامیاب شدن اینا صاحب سندهای جهانی از اکادمی کوکیوان میشن و کسایی که این سند دریافت میکنن میتونن که در کورسای بین المللی کوچینگ، کورسای بین المللی ریفرینگ و مسابقات بین المللی اشتراک کنن و هر تکواندوکاری که این سند را نداشته باشه اینا از تمام رویدادهای جهانی که رسما تحت نظر فدراسیون جهانی تکواندو و اتحادیه تکواندو آسیا برگزار میشن محروم میباشه و کسایی که دارنده از این سند میباشن اینا در تمام رویدادهای جهانی حق اشتراک می داشته باشن. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان کوشش می داره که بتونه تمام تکواندوکارای افغانستان صاحب سند جهانی شود و ما از تمام رویدادهایی که در سطح بین المللی برگزار میشه هیچ تکواندوکار افغانستان محروم نباشه.
در این سمینار استادان داخلی آموزش میتن یا استادان خارجی هستن و از لحاظ فنی بیشتر روی کدام مسائل صحبت میشه و آموزش داده میشه؟
تکواندو 4 بخش داره. یک بخش بسیار عمده و اساسیش فرم یا پومسه است که بخش فنی و تکنیکی ازی است. تمام تکواندوکارا اگر میخوایم که درجه علمی خود قدس بیارن باید این بخش آموزش ببینن و این بخش مهم تکواندو است که تا سطح مسابقات جهانی هم بخش داره و خوشبختانه که ما در این بخش دو مدال برنز آسیایی داریم که ورزشکار بسیار خوب آقای سید رستم آقا دانسته که در دو رقابت های قهرمانی آسیا دو مدال برنز این بخش بیاره و هر ورزشکار که میخواد که درجه علمی خود ارتقای کمربند تکواندو است و بدست بیاره باید این بخش با آموزش ببینه که کمربند سیایدان 1، سیایدان 2 تا سیایدان 9 است که از تاماسای و گراند مستری میرسه توسط اساتید در پوینتولها در کوریای جنوبی آموزش دادن تکواندو چندین پانتون داره در کوریای جنوبی که بخش تدریس میشه اونجا و در افغانستان توسط مسئولین کمیته امتحانات ما بخش آموزش داده میشه. استاد سید ظریف هاشمی، استاد سروری جناب سید سربلا و استاد محمد نور امیری اینا این بخش تدریس میکنن و برای تمام تکواندوکارهای افغانستان اما داشته های علمی خود انتقال میتن و بعد از او باز ورزشکارهایی که سمینار میبینن و امتحان میتن درجه کمربندشان ارتقا میافه و میتونن که سند جهانی از اکادمی کوکیوان به دست بیارن.
در مورد اکادمی کوکیوان اگر معلومات بودین که شما گفتین یک اکادمی بین المللی است و سندش بسیار معتبر است، این اکادمی در کجا است و چی گونه اکادمی است؟
اکادمی کوکیوان در کشور کوریا مستقر است و این اکادمی جهانی است. تمام سندهایی که در سراسر جهان گرفته میشه از این یک اکادمی گرفته میشه و این اکادمی به خاطر رشد علمی تکواندو در سراسر جهان کار میکنه. مقر ازی در سئول کشور کوریای جنوبی قرار داره و یک اکادمی علمی تکواندو در سطح جهان هست.
شنونده های عزیز، قرار است تا دو روز دیگر قوات های سنوکر در کابل راه اندازی گردد. در این مورد بیشتر از علی احمد یوسفی، معاون فنی فدراسیون سنوکر و بیلیارد افغانستان بشنوید.
روز دوشنبه مسابقات منتخب کابل بخیر برگزار میکنیم. انشاءالله در آخر روز تمام معلومات به دست ما میرسه که چند نفر ثبت نام میکنه و روز یک شنبه ساعت 2 بجه سمینار ورزشی داریم جهت آگاهی ورزش و قوانین مسابقات برای ورزشکارا. به خاطر است که ما تیم منتخب کابل تازه برگزار میکنیم و 16 بهترین از این بعد تیم ملی برگزار میشه. بازینی 16 بهترین میتونن که در تیم ملی از کابل اشتراک کنن و همچنان انمت بهترین های ولایات، هر ولایت منتخب خود مسابقه خود میگیره و دو بهترینش از ولایات شامل عظیم میشه که در مسابقات تیم ملی بخیر بازنا اشتراک کنن. تیم منتخب کابل از سابقان بوده، هر سال برگزار میشه. هر سال قبل از اینکه تیم ملی برگزار شه تیم منتخب راه اندازی میکنیم و تیم منتخب که خلاص میشه باز به تعقیبش تیم ملی رو برگزار میکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را از فعالیت های ورزشی در ولایت کندز با خبر میسازیم. در این مورد عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز برایتان بیشتر میگوید.
اداره ورزش ولایت کندز در ارتباط به مسابقاتش که بعد از پریشدن عید سعید فطر در ولایت کندز راه اندازی کردیم که او سه برنامه بود که برنامه کرش بود، یعنی پهلوانی، برنامه والیبال بود و برنامه فوتبال بود. خوشبختانه ما با وقت زمانش اما مسابقات کرش خود در اولوسالی های اولوسالی چاردره و گرتیپه راه اندازی کردیم. ما خود ما این مسابقات کرش در خود ولایت کندز در استادیوم ورزشی راه اندازی کردیم. دیگه علاقمندان زیاد دادید، ورزش مستفید شدن، آمدن، بهره گرفتن و همچنان ما مسابقه تعقیب از این مسابقات والیبال داشتیم که مسابقات والیبال هم مدت دو روز را در بر گرفت که اون مسابقات هم با اشتراک تیم ولایت بغلان و ولایت بدخشان که دو تیم از خود کندز اشتراک کرده بود اون مسابقات چهارجانبه بود. خوشبختانه در اینجا هم ما این مسابقات کندز برنده شد، جام اذان خیش کرد و به تعقیب از این مسابقات فوتبال ما گرفتیم که در اینجا هم ما چهار تیم دعوت کرده بودیم، تخار و بغلان و ولسوالی امام صاحب و خود مرکز کندز، یک تیم از خود مرکز کندز. خوشبختانه تیم مرکز کندز در اینجا هم در این مسابقات برنده شد، مسابقات فوتبال که این سه مسابقات ما خوشبختانه راه اندازی کردیم و سپری کردیم، خلاص شد و به تعقیب دی که ما با اساس هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی از مرکز هدایت شانی بود که ما مسابقات در ولسوالی ها بریم راه اندازی کردیم که ما خوشبختانه تانستیم در ولسوالی امام صاحب بریم در جمع از تماشاچیان اوجا مسابقات غرسه ریسمان کشی و پهلوانی و نمایشات جمناستیک بود که در اوجا در بین 4-5 هزار از علاقمندان اندازی کردیم. بعد از اینکه ما تصمیم هایی است که در ولسوالی علی‌آباد مسابقات جدور را اندازی کنیم و در ولسوالی دشتیارچی مسابقات والیبال و فوتبال و کرکت را اندازی بکنیم، به تعقیب دید در ولسوالی های دیگه از ولسوالی خانواد و چاردره و آختاش هم برنامه ها داریم. برنامه روی دست است که ما این مسابقات را اندازی میکردیم و این مسابقات مصل به خاطر رشد ورزش و همگانی ساختن ورزش بین جوان ها در تمامی از نقاط خود ولایت کندز مسابقات ما را اندازی میکنیم تا بتانیم که یک تیم منتخب در رشته های مختلف در کندز داشته باشیم که او با او تیم میتونه که در مسابقات ملی اشتراک بکنه، در مسابقات ملی که در مرکز راه اندازی میشه که ما از اون یک افتخار خوبی در خود ولایت خود داشته باشیم و بتانیم جوانان را از دوری از منکرات و سکرات داشته باشیم. روی این موضوع برنامه های ورزش خود را ما در سطح ولایت کندز
با وقت زمانش را اندازی کردیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که سوشال میدیا یا اینترنت در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ نکات مثبت و منفی اینترنت و صفحات اجتماعی کدام هاند؟ و چگونه جوانان می توانند سوشال میدیا را به نفع خود استفاده کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ما می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشمار بخصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد، در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می‌شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان دارد. این اثرات می‌تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه استفاده می کند. حبیب سادات به این باور است.
یعنی بستگی به مو فکر و مفکوره مو شخص داره که در کدام طرف به نظر ما نفع خودم می بینه. به مفاد خود، مثلا هر کس یک فایده خودم می بینم. ما فایده خود دایی میبینیم که چهار نفر از ما یک چیز را یاد بگیرند. مثلا ما فایده خود دایی میبینیم که یک نفر ما یک گپ نصیحتی میزنم، مثلا میگم همیشه با لبخند روزتان آغاز کنیم، بعضی چیزهای قسمی انداختیم. اونمون را حداقل اگر 500 نفرم ببینه بر ما فایدهش است.
نیلوفر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید بیشترین سهولت را در زندگی اینترنت و تکنولوژی مهیا کرده است.
زیادترین سهولت هم داره که حال هر کس همراه خود داره. میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از این میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی زی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همی باعث میشه که مو ذهنشان زیادتر رشد نکنم.
شکیلا سادات که مادر چند فرزند است به این عقیده است که نکات منفی اینترنت و موبایل بیشتر از نکات مثبت آن است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه، هم سر روح روانش تاثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه.
هارون شریفی محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان است. او در مورد نقش اینترنت و صفحات اجتماعی در زندگی جوانان چنین میگوید.
به خاطر پیشبرد و امور استفاده شود در بخش تحصیلی میتونن گروپ های مختلف ایجاد میشه، مثل که مواد های درسی از او قسمت رد و بدل میشه، بعض از وظایف توسط استادا برای محصلین داده میشه، از طریق این گروپ ها تعقیب میشه و به مسائل روابط ارتباط هم با دوستا، با خویشاوندا، با فامیل، خصوصا کسایی که با فامیل خود نزدیک نیستن. فرض مثال شخصا خودم به خاطر درس هندوستان اومدم، سال 4م است که دیگه هستم و همیشه شبکه های اجتماعی است که مرا با فامیلم وصل کرده و طریق از امروی فامیل خود مرتبات میگیرم. دیگه برای لاوی ازی که امروی فامیل گفت میزنم، شبکه اجتماعی خوب یک وسیله سرگرمی خوب است برای من، کمک برای مردم از طریق از گروپ ها جور میکنن، کمیونیتی ها جور میکنن، کسایی هستن که از طریق همین شبکه های اجتماعی کاروبار را میکنن به شکل آنلاین و مثل ازی بسیار تجارت های خور، تجارت های متوسط و تجارت های بزرگ از طریق همین شبکه های اجتماعی برگزار میشه و شبکه اجتماعی یک بخش از زندگی امروز مردم شده. یعنی اگه شبکه اجتماعی ما از زندگی مردم امروز بگیریم، بسیار کارا مختل میشه.
هاروم شریفی همچنان میافزاید اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کنار این همه نکات مثبت، نکات منفی نیز دارد که اگر توجه نشود در زندگی جوانان مخرب واقع می شود.
اگر شبکه‌های اجتماعی به شکل مخرب استفاده شود، باز اونجا است که شبکه‌های اجتماعی نه تنها که یک وسیله برای رفاه مردم می شود، بلکه یک وسیله به خاطر نارامی مردم می شود. سنال کسایی که از شبکه اجتماعی به شکل افراطی در قسمت سرگرمی استفاده می کنند، روزم دمو مصروف هستند، شبم دمو مصروف هستند، با تحصیل خود، با کاروبار زندگی خود، به این مسائل توجه نمی کنند و بر از او وقت نمی تن و زیادتر وقتشون سپری می شود استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا باعث از این شود که یار از درس و نوات و داخل سنف متوجه درس نباشند و مصرف موبایل باشند، که در این صورتی تبدیل میشه به اعتیاد به شبکه اجتماعی و اعتیاد به شبکه اجتماعی قسمت گفتم کارشناس ها میگن که بدتر و مخربتر از اعتیاد به مواد مخدر است.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و گوش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما به اون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
حامد علوی فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی می باشد. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گیرد. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
حامد علوی همچنان از جوانان میخواهد از صفحات اجتماعی خود به عنوان صنوف درسی استفاده کنند.
خواهش ما از تمام جوانایی است که از ای آدرس ها ما بتانیم بسیار استفاده های خوب بکنیم. ما بتانیم مطالبی که باعث اتحاد ما، باعث وحدت ما، باعث اتفاق ملت ما میشه، ما از اون مطالب استفاده کنیم. مطالب تعلیمی، مطالب آموزشی، مطالب فرهنگی، مطالب تاریخی، مطالب دینی را ما باید به اساس یک تقسیم اوقات منظم از آدرس خود پخش کنیم، نشر بکنیم، تا ای که کسایی که در با ما دوست هستن، کسایی که با ما فرند هستن، اونا بتونن یک استفاده خوب و استفاده اعظمی را از آدرس شبکه اجتماعی ما داشته باشن. و این آدرس به نوع معرف شخصیت یک انسان است.
اینترنت در زندگی روزمره نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقاً جوانان و نوجوانان برشان اول خواست
فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن همی فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوانها و جوانها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوانها و نوجوانها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
شرمندگی در کار نیست، زندگی زندگی.